آمریکا بود. آمریکا برای اینکه بیاد بتونه حضور خودش رو قانونی و توجیه پذیر بکنه در منطقه خاورمیانه، ناگزیر بود که یک بهانه داشته باشه. پس از عملیات 11 سپتامبر، حمله به حمله های تبلیغاتی آمریکا شروع شد تحت عنوان مبارزه با تروریسم. اعلام شد که آقا این هایی که اومدن فتاب هم این عملیات انجام دادن مبارزین اسلامی بودن، تروریست های اسلامی بودن، کشورهای عربستان، مصر، نمیدونم یمن، الجزایر، موریتانی و کجا و کجا، و نقطه صفر اینها هم در کجا هست؟ مثل تجمعشون در افغانستان. سعی کرد که آمریکا یک اجماع نظر جهانی رو با خودش همراه بکنه. در اون شرایط با توجه به جنگ روانی که علیه جهان اسلام را انداختن و همچنین صهیونیست‌ها کمکشون کردن، عملا این اجماع جهانی مبارزه با تروریسم به رهبری و سردمداری آمریکا شکل گرفت و اروپایی‌ها هم اومدن پشت سر اینها. بعضی کشورهای منطقه هم از ترس اینکه مبادا این دامنه این مسئله اینها رو هم بگیره، اومدن حمایت کردن از این پروژه مبارزه با تروریسم آمریکا و عملا سناریوها و پرده‌های دیگری از این سناریو آغاز شد. در همون زمان، یعنی پس از بسته به اصطلاح عملیات هایی که انجام شد در نیویورک و عملیات 11 سپتامبر، آقای زرنای خلیلزاد که یکی از کارشناسان نفتیه، یعنی یکی از شرکت های نفتی تگزاس بود که متعلق به جورج بوش بود و در کنار آقای رئیس جمهور افغانستان فعلی، بله، حامد کرزایی، اینها با هم کار میکردن. ایشون اومد تحلیل را ارائه کرد و تفسیر را ارائه کرد و اعلام کرد که در اون که تجارت نفت در آسیای میانه سرگردان است و تنها راه تسلط بر ذخایر آن حضور در افغانستان است. و اعلام کرد به آمریکایی را که اگر میخواهید که رهبری جهان با توجه به اون تئوری نظم نوین جهانی در اختیار شما باشد، باید بگم که نفت در دست هر که باشد رهبری آینده جهان در دنیا در دست اوست. لذا به این تحلیل خودش نقشه ای رو هم زمینه کرد و عملا اصطلاح در خصوص افغانستان نقشه کشید که آمریکا برای اینکه بتونه نفت رو برای تسلط پیدا بکنه باید اول بیاد افغانستان. وقت ورود آمریکا به افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم و طالبانی شکل گرفت که خود طالبان دست پرونده خود ایالات متحده آمریکا بود. بنابراین آمریکا میاد در افغانستان و در اونجا بسیار نیروهای طالبان پراکنده میشن، دولتی میاد سر کار. اما علارغم اینکه قولهایی داده بودن برای افغانی ها، به افغانی ها که ثبات امنیت و آرامش به این منطقه برمیگرده و میان مثلا آیه مثلا چیزا رئیس القاعده رو دستگیر میکنن، داره مثلا ملا عمر رو دستگیر میکنن و اینها، ببینید که در افغانستان به صورت آمریکایی شروع میکنن که چندین پایگاه بزرگ نظامی رو احداث بکنن که بنابرای تعبیر یکی از انگلیسی ها میگه که این تا هر کدوم از این پایگاه ها بزرگتر آن چیزی هست که برای مهار و کنترل افغانستان و بلکه مناطق اطراف آن به کار گرفته بشه. و این بیانگری هست که آمریکایی که اومده در افغانستان که بمونه. بذار میبینید که در راستای سیاست بحران‌سازی علیه جمهوری اسلامی ایران اومده چکار کردن در مرحله بعدی زل شرقی مرحله جمهوری اسلامی ایران آمریکای مستقر شده تا عملا بتونن به گونه ایران تحت محاصره قرار بدن. در زل شماره هم که به اصطلاح پایگاه جاسوسی گذاشته بودن در کشورهای مثل افغانستان، آذربایجان، قزاقستان و جاهای دیگه و تحلیلی‌ها فعال بودن. حالا مونده زل جنوبی که خود آمریکایی‌ها هستن در ناوگانشون در خلیج فارس بیاد در زل غربی ایران و بحث این که خاتمه بدن به وضعیت نفت و بحران نفت در منطقه خلیج فارس که می‌بینید که بر اساس اینها میان و سناریوی بعدیشون رو آغاز می‌کنن. موج تبلیغاتی که انجام میدن علیه عراق این هست که چند تا مسئله رو مطرح می‌کنن. اول اینکه رژیم صدام از القاعده و بن لادن به اصطلاح حمایت کرده، ملاقاتهای بیشتر با بن لادن از تروریست حمایت میکنه. دیگر اینکه رژیم صدام حسین در صدد دستیابی به سلاحهای هسته‌ای هست و تولید سلاحهای کشتار جمعی داره. سوم اینکه به اصطلاح وضع حقوق بشر در و دموکراسی در عراق بیدار میکنه و مردم تحت فشار هستند. و به همین بهانه ها تارم این که رژیم صدام حسین عامل تهدید و ناامنی در منطقه به شما میره، بذار اینا رو بهانه میکنن تا اینکه بتونن توجیه مناسب داشته شما برای حمله به عراق. اما این توجیهات با توجه به نظر که کارشناسان اعلام کرده بودن که رژیم صدام حسین توانایی خودش رو برای تولید سلاح هسته‌ای از دست داده و نه نمیتونه سلاح‌های کشتار جمعی رو که آمریکا ادعا میکنه بسازه، آمریکایی‌ها پافشاری کردن و علی‌رغم اینکه صدام حسین دو سه مرتبه راه داد کارشناسان سازمان ملل متحد، عملا آمریکایی‌ها پافشاری کردن. در یک بازی موش و گربه هم بعدا صدام حسین اعلام مخالفت میکرد، در بعضی جاها موافقت میکرد، محدود میکرد این به اصطلاح دستیابی کارشناسان سازمان ملل متحد را، تا اینکه عملا بدون توافق شورای امنیت سازمان ملل متحد آمریکایی ها با انگلیسی ها و با حمایت های همه جانبه رژیم صهیونیستی، اگر در اون زمان در دو سال قبل و به روزنامه هایی رو که به اصطلاح بررسی بکنه که به این مسئله جنگ قبل از حمله بحران عراق می‌پرداختن، ببین که صهیونیست‌ها همیشه یک پای قضیه بودن. رژیم صهیونیستی به ویژه آریل شارون همواره تاکید می‌کرد که آمریکا باید صدام حمله بکنه، باید عراق از جنگ ببره تا اینکه این رژیم به اصطلاح بتونه در چارچوب سیاست نفتی خودش را ارزشون خدمتتون از وضعیت به وجود اومده استفاده بهینه بکنه. در همین اساس آمریکا بدون نظر شورای امنیت اومد به عراق حمله کرد، بازی موش و گربه هم تو ادامه داشت. من خدمتتون عرض میکنم ببینید اگر که هنگامی که یک سال قبل از حمله آمریکا به عراق، هنگامی که سازمان ملل متحد از عراق میخواست اجازه بده بازرسان هسته‌ای بیان داخل، بازرسان سازمان ملل، کارشناسان نظامیش بیان داخل عراق و دیداری داشته باشند، اگه صدام حسین اجازه میداد شاید حمله صورت نمیگرفت. صدام حسین خودش میدونست که تولید سلاح هسته‌ای نداره، تولید سلاح‌های میکروبی نداره، تولید سلاح‌های کشتار جمعی نداره. بعدا هم مشخص شد دوباره این صدام حسین نکره امانت رو این بازی رو ادامه بده و بیشتر افکار عمومی جهان دلیل غربی‌ها رو به صلاح تحریض بکنه که بیان حمله بکنن به عراق. دیگر این که پس از مدت زمانی آمریکایی‌ها گفتن که انتخابات برگزار بشه در عراق، باز صدام حسین مخالفت کرد. اگر در اون زمان هم باز صدام حسین موافقت می‌کرد شاید این وضعیت به وجود نمی‌آمد، اما دیدید که مخالفت کرد تا اینکه به اصطلاح این عملیات انجام بگیره. در مرحله بعد جورجوش اعلام کرد که صدام حسین باید به اصطلاح حکومت رو رها کنه و واگذار کنه به مردم. صدام حسین باید مخالفت کرد که اگر موافقت کرد باید این وضعیت به وجود نمیاد. در هنگامی که عملیات در آستانه شروع بود شروع کردن عراق ها به رضایت خونی کردن که اگر نمیدونم آمریکایی ها بیان ما چنان درسی به اینها میدیم که به هولاکوپان دادیم و به کی دادیم. اینها ادامه پیدا کرد، یعنی افکار عمومی آماده شد که نه، مثل قرار هست که یک نبرد به اصطلاح و یک جنگ فرسایشی دراز مدتی بین آمریکا و عراق در این منطقه به وقوع بپیونده که در نهایت با خفت خالی مثلا آمریکایی ها خارج خواهند شد از این منطقه و صدام حسین پیروز خواهد شد اون چیزی که رجعت خونه که خودشون میکردن. و ببینید اینا مخالفت کرد تا اینکه آمریکایی ها عملیات خودش رو شروع کردن در روزهای اول عملیات و از صدام حسین خواستن که بره. ایشون با شعار داد که ما منتظریم بغداد رو، نمیدونم چندین مثلا لایه کمربند امنیتی دورش کشیدیم و چیکار کردیم چیکار کردیم. یعنی همه این سناریوها، همه این برنامه ها به نظر بنده این بود که آمریکایی ها بیان توی عراق. یعنی اگر هر کدوم از این مراحل را صدام حسین باش موافقت میکرد آمریکا توجیهی نداشت برای اینکه بیاد در عراق حمله بکنه. اما اینا گذاشت حتی تا نزدیکی های حومه بغداد هم که رسیدن و از اظهار مقاومت میکنن، اظهار میکنن که ما در بغداد به آمریکایی ها درد خواهیم داد. اما همه این مسائل اتفاق افتاد که آمریکا اومد رژیم صدام حسین از هم فرو پاشیده شد و عملا آمریکا تونست بیاد تسلط پیدا بکنه و چاهای نفتی که اصطلاح در منطقه عراق وجود داشت. جالب این هست در همون زمان اظهاراتی می شود در خصوص اصطلاح وضعیت نفت در جنگ آمریکا در عراق، از جمله اینها فردی به نام رابرت فیکس هست که در تحلیل های خودش گفت که این جنگ در رابطه با کلاهک های شیمیایی یا حقوق بشر نیست، همچنین که آمریکایی مطرح میکردن و بهانه میکردن، بلکه در رابطه با نفت هست. این جنگ 5 سال قبل توسط دیکشنی ساخته و پرداخته شد که گفتم خیلی که نامه دادم بهشید. اگر یک حکومت آمریکایی در بغداد مستقر شود، شرکت های آمریکایی به 112 میلیارد بشکه نفت دسترسی پیدا می کنند. با توجه به ذخایر اثبات نشده می توانند 1/4 ذخایر جهانی را در اختیار خود داشته باشند. این تحلیل هست که رابرت فیسک مطرح می کنه. ویسیده برنر انگلیسی هم باز اعلام میکنه که ذخایر نفت آمریکا به گونه ای فضاینده رو به اتمام است و منابع نفتی بسیاری از کشورهای غیر اوپک در حال خشک شدن است. تنها منابع پرعرضه نفت منطقه خلیج فارس است. 70% نفت جهان در خاورمیانه است. سالهای باقی مانده تا تخلیه مخازن نفت زیرزمینی اعلام کنم آماری شما خسارتون عرض کردم. بنابراین وضعیت نفتی منطقه دو حوزه نفتی عراق در شمال و جنوب باعث شد که عملا ایالات متحده آمریکا به این منطقه حمله بکنه و رژیم صدام حسین رو ساقط بکنه و راه باز کنه برای برنامه‌های بعدی خودش که چی هست؟ اخیرا من مطرح کرده چی؟ ترخواهی بزرگ. بله، ببینید البته ترخواهیانه بزرگ قبلا هم مطرح بود، قبلا از سوی اروپایی ها مطرح شده بود. ببینید وضعیت منطقه خاورمیانه به گونه ای هست که چون رژیم های اقتدارگرا در این منطقه خوشفرما هستند و عملا دموکراسی در این کشورها یا وجود نداره و یا نهادینه نشده، اروپایی ها احساس این بوده بیده کشورهای عضو گروه 8 که برای اینکه تداوم پیدا بکنه انتقال نفت به اینها و اینها در آینده با مشکلی مواجه نشن، باید خاورمیانه از حالت کنونی درش عبور به لحاظ جغرافیایی نه، به لحاظ انسانی و به لحاظ اقتصادی و توسعه داد. یعنی ما باید قبل از اینکه حتی از رژیم های عربی به دلیل فشارهای اقتصادی که میارن، به دلیل فشارهای سیاسی که روی رژیم هاشون میارن و چه بسا منجر ممکن هست که منجر به انقلاب های متعددی در این رژیم ها بشه، عملا باید به گونه ای رفتار بکنیم که دموکراسی رو در این کشورها نهادینه بکنیم و اجازه بدیم بخشی از این حکومت ها مردم سالار بشن و یک حکومت دموکراسی برقرار بشه در این کشورها، وگرنه ما نتونیم جامعه فرهیخته در این کشورها به وجود بیاریم و نتونیم توسعه اقتصادی در این کشورها به وجود بیاریم با توجه به اینکه میزان فقر و بیکاری در این کشورها علارغم اینکه از سرمایه‌های نفتی هنگفت برخوردار هستن باعث شده که عملا این کشورها دستخوش اصلاحات و تغییرات بشن و انقلاب‌ها بشن و در نهایت منافع ملی ما یعنی که کشورهای عضو گروه 8 و اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به خطر می‌افته. لذا بنیان‌های نظری و فکری این طرح خاورمیانه بزرگ در توسط اروپایی‌ها مطرح شده بود، البته نه به عنوان طرح خاورمیانه بزرگ، ولی توسط آمریکا با عنوان طرح خاورمیانه بزرگ مطرح شد و بنیان‌های نظریش هم مبتنی بر فقدان آزادی در کشورهای خاورمیانه عربی، فتح نازل دانش در این کشورها و جایگاه مناسب زنان در این کشورها که اصلا در وحدت کشورها اصلا هیچ گونه مشارکت سیاسی در این کشورها ندارن، مثل کشورهای مثل کویت، عربستان، بحرین و کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس. و اینکه این وضعیت و وضعیت اقتصادی نابسامان مردم موجب این خواهد شد که خاورمیانه به اصطلاح به خطر بیفته و منافع کشورهای عضو گروه هشت نیز به خطر بیفته. اعتقاد داشتن که تا مادامی که محرومیت زدایی نشه از کشورها و تا مادامی که حقوق سیاسی اجتماعی مردم تامین نشه، خاورمیانه باید شاهد به سر افزایش روند افراطی‌گرایی و موج تروریسم و جرایم بین‌المللی بشه و اگر چنین اتفاقی بیفته در این کشورها دیگر نمیشه خاورمیانه رو کنترل کرد. یه سری آمارهایی هست که آمریکایی‌ها اعلام کردن، من لازم دارم اینجا براتون بخونم به صورت خیلی گذرا. ببینید میگن که جمع، حالا یکی از آمارهایی هست که خود رئیس گروه هشتم داده بود، میگه جمع درآمد داخلی 22 کشور عربی و اتحادیه عرب کمتر از درآمدهای همتای آنها در اسپانیا. ببینید این کشورهای عربی با این همه منابع و نفت از اون نفت و گازی که دارن، درآمد داخلشون کمتر، این تو 22 تا کشور کمتر از کشور مثل اسپانیا هست. خب این چیکار میکنه؟ به تعبیر موجب رشد به چی میشه؟ انقلاب میشه، حرکت میشه. به تعبیر اینها روند افراطگرایی رو تشدید میکنه و تروریسم رو. خب باید اینو کنترل بکنن. حدود 40% اعراب بالای 18 سال، یعنی 65 میلیون نفر بی سواد هست. از زنان 1.3 تعداد رو تشکیل میکنن که گفتم خدمتتون که سطح دانش به اصطلاح پایینه. با ورود به سال 2010 بیش از 50 میلیون جوان وارد بازار کار خواهند شد و با ورود به سال 2020 این تعداد به 100 میلیون میرسد. از این رو باید 6 میلیون شغل جدید ایجاد شود تا بتوانند این افراد تازه وارد را جذب کنند. و اگر میزان بیکاری در همین سطح باشد، تا سال 2010 شمار بیکاران به 25 میلیون نفر رسید. بیکاری در یک جامعه و در یک نظام به معنای یک بمب فعال به اصطلاح خاموش که اگر این بمب منفجر بشه بیدار میکنه. در هر صورت همین هست که میگم باید ایجاد شغل کرد. اگر ایجاد شغل نکرد، اگر عرب ها رو مثلا درگیر مشاغل نکنیم، اینها دست حرکت میزنن، دست خیزش میزنن و دست قیام میزنن. و میگه یک سوم از افراد منطقه با درآمد روزانه کمتر از $2 زندگی میکنن و برای بهبود شرایط زندگی این منطقه باید فرصت اقتصادی به دو برابر رشد اقتصادی برسد، رشد اقتصادی برسد و در حال حاضر این رشد معادل 3% است که باید حداقل به 6% برسد. خب این طرح اصطلاحی که مثلا مواردی هست که در طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا مطرح هست، حالا اینا میخوان این طرح اجرا بکنن و به تعبیر خودشون بیان اصلاحات رو انجام بدن. آمریکایی ها با چند تا مشکل مواجه هستن. اولی که منطقه خاورمیانه باخت به دلیل برخورداری از باخت سنتی فرهنگی نمیتونه در یک پروسه زمانی مشخصی و به صورت زود گذر خودش رو منطبق بکنه با اصلاحات آمریکایی ها میان مطرح میکنن. اجازه بدید که از همون ابتدا توسطی حتی بعضی از رژیم های غربگرا مثل مصر، اردن، مثل یمن در میان. آقای علی عبدالصالح میگه که تا قبل از اینکه آمریکایی ها سر ما رو بترشن بهتر از خودمون سر خودمون اصلاح بکنیم و اعلام بکنن که ترکیب و بافت سیاسی و فرهنگی موجود در این کشورها اجازه چنین اصلاحات رو نمیده و این اصلاحات باید توسط خود این کشورها و به تدریج و آرام بشه. بنابراین این اولین مشکل خود اصلاح آمریکایی هست برای ایجاد اصلاحات در خاورمیانه. دومین مشکلش این هست که اولا جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم همه بحران‌سازی‌هایی که علیه اون کردن همچنان پابرجاست و تونسته جایگاه خودش رو در سطح جهانی بالا ببره و تقویت بکنه. که در بحث انرژی هسته‌ای رو میان به ایران بگیر میدن و خواستایی میشن به دلیلی که ایران دارای سوخت‌های فسیلی هست عملا تحلیل رنگسازی خودش رو تأثیر بکنه و به طور کامل دست از فعالیت های هسته‌ای برداره و تحت فشار قرار میده. با واسطه غربی ها با واسطه آژانس انرژی هسته‌ای بین‌المللی و اینکه NPT به اصطلاح در مورد ایران به نفع کامل و مطلوب اجرا نشه، اما علیرغم همه این مسائل جمهوری اسلامی ایران تونسته موقعیت خودش رو به عنوان یک کشور مردم سالار، به عنوان یک نظام مردمی تأثیر بکنه. این هم یکی از مشکلات آمریکایی هست. از دیگر مشکلات آمریکایی این هست که باید مشکل فلسطین رو به یک گونه حل بکنن. برای اینکه مشکل فلسطین حل بشه، چون اعتقادش این هست که کلید حل بحران خاورمیانه حل مشکل فلسطین هست. برای اینکه این حل مشکل رو حل بکنن، ناگزیر بودن که بیان به گونه‌ای مثلا ما بین فلسطینیان و اسرائیلی‌ها یه توافق ایجاد بکنن. با بودن آقای یاسر عرفات چنین توافق ایجاد نمی‌شد. دو سال اخیر اگر توجه کرده باشید در اظهارات آقای جورج بوش و آرین شارون عملاً مطرح می‌شد که عرفات خواستار و مایل به برقراری صلح با اسرائیل نیست، بلکه داره مثلا سنگ‌اندازی می‌کنه. و عرفات هم فرد زرنگی بود، هنگامی که دید در انتفاضه الاقصا قرار هم جلوی انتفاضه بیسته وای نیستن و در سایه همین حکومت نیمن نهاد خودگردان بود که فلسطین ها تونستن سلاحهایی رو به دست بیارن به بهانه های تأمین انتظامات و عملا تأکید بشن و این عملیت انجام بگیره. آقای عرفات که فرد مقبول آمریکا و رژیم صهیونیستی در مذاکرات بود، در دو سال اخیر به عنوان یک چهره مغضوب قلمدار شد. حتی آجاش هارون تهدید به مرگ عرفات کرد و اعلام کرد که ما عرفات را میکشیم و تا زمانی که عرفات باشد بوش را اعلام کرد بحث مشکل صلح بین عرب فلسطینی ها و اسرائیل ها حل نخواهد شد. خب حالا آقای عرفات هم به گونه ای به صورت مرموز فوت کرد در اثر یک بیماری خونی که جای شک هست. سوال ابوادی چهره یکی کنه که باید میاد جای این که بخواد چیکار بکنه بس خاورمیانه رو بسیار مشکل خودش رو با اسرائیل حل بکنه، قولهایی به مردم میده میگه ما قسامی سر 94 و بازگشت آمریکان رو میام حل میکنیم بحث میکنیم، قدس رو به صدا باید یه پایتخت کشور فلسطینی بشه، دولت مستقل فلسطینی تشکیل بدیم، این قولها انجام میشه، مذاکرات هم انجام میشه، حتی گروه های جهادی فلسطینی هم به دلیل اینکه تحت فشار خیلی زیادی بودن و رهبرانشون ترور شده بودن، به ویژه حماس که احمد یاسی و دکتر عبدالجلیل بنتسی ترور شده بود و قولهای آقای ابو مازن بهشون داده بود، موقتا اعلام آرامش میکنن نه اعلام آتش بس تا ببینن چی کار میکنن. اما آمریکایی ها هم و هنگامی که احساس کردن که این تحقیقشون داره در فلسطین به نتیجه میرسه، فشار آوردن روی سوریه و قطعه 1559 رو با کمک فرانسه صادر کردن در شورای امنیت سازمان ملل متحد تا سوری ها، اولا سوری ها مجبور به خروج نیروهای خودشون از لبنان بشن و در مرحله بعد حزب الله لبنان و مقاومت اسلامی خلع سلاح بشه و در سایه این خلع سلاح حزب الله و خروج نیروهای سوری از لبنان عملا رژیم صهیونیست بتونه یک نفس آرامی بکشه. خب این طرح بود و شروع شد و هجمات تبلیغاتی آمریکایی ها و فرانسوی ها و طور کل غربی ها هم و بعضی از عناصر و نیروهای داخل لبنان هم شروع شد. در طرح و توافق پنهانی که آمریکایی ها و فرانسوی ها کردن این بود که آمریکایی ها با توجه به پیشینه تاریخی فرانسه در لبنان که قرارداد پاسیفیکو فرانسه متحد لبنان تحت قیمت انگلیس فرانسه قرار گرفته بود، مجددا برگرده و بیاد اون قدرت خودش رو مجددا اعمال بکنه و نیروهای طرفدار فرانسه بیان روی کار، یک دولت غیر سوری بیاد روی کار، سوریها خارج بشن، حزب الله خلع سلاح بشه و عملا فرانسه دولت لبنان برگرده به سالهای دهه مثلا 70 میلادی که چنین چیز غیر قابل تصور بود برای مردم خود لبنان. در کنار این بود که حلوات مثلا قرار شد که فرانسوی ها هم نسبت به سیاست های یک جانبه گرایی آمریکا در عراق سکوت اختیار بکنن و موافقت بکنن. اگه یادتون باشه آلمان و فرانسه همواره از جمله کشورهای اروپایی بودند که مخالفت میکردند با اقدامات یکجانبه‌گرایی آمریکا در عراق و معتقد بودند که این اقدامات آمریکایی‌ها باید بیاد تحت چارچوب قوانین سازمان ملل متحد. اما پس از این توافق پنهان آمریکا و فرانسه و تقسیم لبنان و عراق بین هم دیگه، این سناریو شکل گرفت که اولا با حل مسئله فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها بحران لبنان رو، مسئله لبنان رو حل بکنن، حزب الله رو کل اصلاح بکنن و از این طریق زمینه باز بشه برای اجرای طرح خارجی بزرگ. حالا چرا می‌خواستن سوریه لبنان خارج بشه، حزب الله کل اصلاح بشه؟ برای اینکه تنها کشوری که در منطقه خاورمیانه استعداد، تنها کشور عربی استعداد انجام اصلاحات داره و از قبل هم زمینه هاش در وجود داشته لبنانه. لبنان به دلیل وجود توایف مختلف مذهبی و چندگونگی فرهنگی و اینکه در تعامل و ارتباط خودش با فرانسه نزدیک بوده، زمینه های لازم رو برای این اصلاحات داشته. لبنان تنها کشور منطقه قارین عربی هست که تونسته در خودش تکثر داشته باشه، تنوع فرهنگی داشته باشه، مطبوعات و روزنامه ها آزاد باشن و دموکراسی تا حدودی نهادی نبشه. لذا قرار این بود که بیان اولا برای اولین گامشون رومانای سکوی پرش باشه برای صحبه به اصلاح تنهای قارین عربی بزرگ از لبنان شروع بکنن بعد فلسطین و عملا برن سوال کشورهایی مثل سوریه و دیگر کشورهای عربی و در مرحله بعدشون هم این بود که آقا سوریه را تحت فشار قرار بدن یا به صورت نظامی یا فشار سیاسی تا این بدین مجبور بشه که خودش در درون خودش اون اصلاحات مورد نظر آمریکا را آغاز بکنه و عملا به یک کشور و یک نیروی خونسایی در منطقه تبدیل بشه. اما انفجار یک بمب و انجام یک عملیات شهادت طلبانه در تل‌آویو و یک واقعه دیگر عملا طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا را برملا کرد. انفجار بمب و عملیات استشاری در تل‌آویو بعد از توافقات اسرائیلی ها و دولت خودگردان فلسطین و موافقت گروه های جهادی فلسطین مثل حماس و جهاد اسلامی فلسطین یک پیام برای آمریکایی ها دارد که نیروی سوم هم در فلسطین وجود داره به جز گروه های جهادی و تشکیلات خودگردان که میتونه تأثیر گذار باشه در معادلات سیاسی منطقه. بذار میبینی که رژیم صهیونیستی که در مقابل یک تیراندازی و یک سنگ تراشنی اقدام به حمله میکرد با هلیکوپتر و با هواپیما با نمیدونم تانک حمله میکرد به مرکز مسکونی به نام توصیه آمریکا، در مقابل این عملیات به صلاح خویشتنداری کرد و اقدام مقابله به مثل نظامی نکرد. البته دستگیری انجام داد، بیش از 498 نفر ظاهرا دستگیر کرد در ارتباط با این عملیات، ولی اقدام نظامی آنچنانی نکرد تا این طرح بتونه به یک جایی برسه. بنابراین اولین مثلا عاملی که در طرح خاورمیانه باعث شد که این طرح با شکست مواجه بشه و اینکه به اصطلاح بوی الرحمانش بلند بشه در تل‌آویو انجام شد با این انفجار. و دومین به اصطلاح رویداد هم که اتفاق افتاد رویداد اخیر بود که جنبش حزب الله لبنان تونست حدود 40% مردم لبنان را در یک میتینگ جمع‌آوری بکنه، یعنی بیش از 1,600,000 تن در بیروت جمع شدند. روز قبل از اون گروه های مخالف که عمدتاً از جریان های فلانجیست های لبنان و مسیحیان وابسته به اسرائیل و رئیس جمهور قبلی مثل بشیر جمیل بودند و حتی عکس های عماد عبد یک مزدور وابسته اسرائیل که در جنوب لبنان مزدور می کنند جنوب سهیم شده در دست داشتن، یا روز قبل تظاهراتش حدود 5,000 تا بود و متاسفانه بعد از مطبوعات ما در داخل عکس های نفته بودن تحت عنوان انتفاضه لبنان. غربی ها هم در تبلیغات خودشون بودید، آمریکایی ها هم اعلام کرد که انقلاب محملی و انقلاب نارنجی. فکر می‌کنم که لبنان هم مثل گرجستان و اوکراین به همین سمت و سو پیش بره. حالا هر کسی در اون اسرائیلیان ها هم نقش صهیونیست‌ها و یهودی ها برملا شد که چقدر کمک های مالی کردن به مخالفین در اوکراین و در گرجستان که مثل اینها موفق باشن. اما در لبنان فراخوانی سید حسن نصرالله برای مقابله با سیاست های آمریکا و مخالفت با قطعنامه 1559 عملا همه این طرح ها رو برملا کرد. ببینید ما اگر بخوام مثال بزنیم در داخل کشور خودمون، یعنی این که با توجه به تناسب جمعیتی که داریم، لبنان چیز حدود 3 تا 4.5 میلیون نفر جمعیت داره طبق آمارهای به اصطلاح غیر اعلام نشده. حدود 1,600,000 نفر اومدن برای یک میتینگ. یعنی اگر قرار بود که در ایران یک چنین میتینگی برگزار بشه چیزی حدود 25 تا 30 میلیون نفر باید میان کشید. ببین این مقیاسو دارم میگم که توجه بکنید که عظمت و اقتدار حزب الله رو. خب آمریکایی ها میگن مثلا شعارهاشون چیه برای کارایونی بزرگ؟ انجام اصلاحات و دموکراسی. یکی از ابزارهای دموکراسی انتخاباته. مثلا رأی اکثریت. بنابراین در لبنان رأی اکثریت قاطع مردم چی بود؟ مخالفت با قطعنامه 1559 آمریکا، مخالفت با طرح کارایونی بزرگ آمریکا و مخالفت با توسعه طلبی های رژیم صهیونیستی، موافقت با حضور مقتدرانه مواد اسلامی در لبنان و موافقت با حضور سوریه که مانند یک حامی هست برای مقاومت در لبنان. این رویداد بی‌نظیر که در طول تاریخ جهان به نظر من بی‌نظیر هست. باعث شد که حتی آقای کوفی انان اعلام بکنه بعد از این مثلا میتینگ و این تجمع حزب الله که باید این مسئله حزب الله هم به صورت توجه کنه و تاکید کنه. و این در شرایطی است که آقای جورج بوشی که شعار دموکراسی میده و مردم سالاری میده و حقوق بشر میده، هنوز از حزب الله به عنوان یک جنبش تروریستی نام میزنه و هنوز از ایران به عنوان حمایت از حزب الله لبنان و انتفاضه فلسطین به عنوان یک رژیمی نام میده که حامی تروریست هست. این چکیده بود از سیاست های آمریکا در خاورمیانه، در خاورمیانه بزرگ و اینکه آمریکا علیرغم همه تلاش هایی که همراه با رژیم صهیونیستی کرده نتونسته به دلایلی که عرض کردم موفق بشه. و به نظر بنده صدای شکستن استخوان های اسکله طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا از همکنون پیداست. در فلسطین به اون صورت دیدیم که مثلا عملا معادلت به هم خورد. در لبنان به این صورت شد. در عربستان سعودی انتخابات که برگزار شد شیعیان در مناطق نفتی رأی آوردن که این به ضرر آمریکایی هست. در کویت باز به همین صورت. در یمن اصلاحات که انجام شد تماما جریان های اسلامگرا روی کار اومدن. بنابراین موجی که ایجاد کردن آمریکایی ها برای انجام اصلاحات در خاورمیانه و برای اجرای طرح خاورمیانه بزرگ، به نظر من این موج برگشته به خودشون. طرح خاورمیانه بزرگ و انجام اصلاحات در خاورمیانه یک شمشیر دولبه بود که این چیزی الان برگشته به سمت خود آمریکایی ها و به نظر میسه که آمریکایی ها تجدید نظر بکنن در این سیاست های خودشون. وگرنه و اگر از کوچکترین عقلانیت سیاسی برخورده باشن، باید بیان به سمت توی جمهوری اسلامی ایران، باید بیان حزب الله لبنان رو به عنوان یک جنبش ملی و مردمی در نظر بگیرن، چیزی که اروپایی ها این کار کردن، آلمانی ها، فرانسوی ها حاضر نشدن جنبش حزب الله رو به عنوان یک گروه تروریستی مصرف کنن. و در حال آمریکایی ها، اروپایی ها، حزب الله ها بیشتر خب دیگه اینا میزان هم مثلا همسوی اینها با این چیز آمریکایی ها. بنابراین چون این دو هفته قبل بحث این بود که مثلا اینها اعلام بکنن که حزب الله تروریست هست یا نیست، و جالب توجه هست که حداقل نذاشتن یک یه هفته بگذره مثلا این میتینگ تبلیغاتی حزب الله و بیان اعلام بکنن. به هر حال آمریکایی ها و اروپایی ها و صهیونیست جهانی اگر از عقلانیت سیاسی حتی کمی برخوردار باشن، باید در سیاست های خودشون در خاورمیانه تجدید نظر بکنن، باید توجه بکنن به ملت های منطقه، به کشورهایی که به گونه ای تاثیرگذار هستن در منطقه. وگرنه به نظر میرسه چنین چیزی نیست. ما در آینده نزدیک شاهد کنش های بیشتری در منطقه خاورمیانه خواهیم بود با مسئولیت جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.